بسم الله الرحمن الرحيم. هذا إذا بيئت الأثمان في جميع العقود، ما مكرر نقول كي زمير غائب ربداً بهمه مثله، اسم إشارة مفرد ربداً بهمه مثله، حالا اینجا همون جوره. هذا یعنی این دو قسمی که دیروز بیان کردیم که اگر عقده های متعدد بر ثمن واقع شد، اون بعدی هاش صحیح می شد یا قبلی هاش؟ همون تفصیل. این در وقتی است که هازا اذا بیعت الاثمان فی جمیع العقود، در همه عقده ها ثمن های نقل بشد. در مثال خودش بعد یک مثال خوبی میزنه که گاو را که داده است و گوسفند به ما داده و گاو را گرفته، این گوسفند چیه؟ ثمنه. دوباره منی که این گوسفند را گرفتم، گوسفند را میدم، شتر میگیرم، این گوسفند اینجا چیه؟ گوسفند مسمنه؟ نه، من میخوام شتر بخرم. ثمن شتر را خریدم، بعد میرم شتر را میدم، عطر میخرم، این همه ثمن شد. علیکم السلام. بفرما آقا، شما زبط بگیم کاری به کسی داریم؟ بفرما
شما.
خب بله، خب زبط باز آقا. خب میگه این حرف در جاییست که عقد متعدد بر سمنها واقع بشد، نه بر مسمن که گاوه است. این تفصیلی که خوندیم، تفصیل آخری اینجا نوشته بود که وقود برکه باشد دویمی او سمن. اذا بیعت الاثمان فی جمیع العقود، اما لو تعلقت العقود به سمن الاول، که همینی که ما گفتیم که عقدها همه اش روی گوسفنده ها برابر، سمن اول گوسفند نشه نیست، همه عقده ها روی همین گوسفنده ها برابر، همینطور که گفتیم. اینجا آیا قبل صحیحه یا بعد صحیحه است؟ اما این تعلقت العقود به سمن اولی فقط، یک فقط باید زیاد کنیم، اما لو تعلقت العقود به ثمن الاول فقط، مرارن چند دفعه گوسفند رد و بدل شده، ما گوسفند گرفتم، خود دادم چه گرفتم؟ شتر. اونی که شتر به من داد و گوسفند گرفت، او بود گوسفند را چه گرفت؟ که همش این گوسفنده دارد میرد تا به اصل میرسه، که همه بیعه ها در این گوسفند تنها واقع شده، نه شطور نه اصل، اونا تبدیل نشده، فقط گوسفند را داره میده، اول میده گوسفند را، شطور میگیره. اون یارو گوسفند گرفته میده اصل میگیره، اون طرف هم بگو کار دیگه میخواد بکنه مثلا. نه ما را به شوخی وار ندارین. اما لو تعلقت العقود به ثمن الاول مرارن کان کالمثمن، مثل صورت اول دیروز میشد که اگر اجازه بر مثمن میشد قبلش صحیح میشد یا بعدش؟ بعدش. کان کالمثمن فی صحت ما اجیز و ما بعده، هر جاره که صاحب گوسفند راضی شد اون صحیح میشد و اون طرفش. حالا یک توضیح مختصر، من گوسفنده ها را دادم، شتر گرفتم. دوباره اون آقا گوسفند گرفت، به من شتر داد. اون آقا رفت و گوسفنده را داد و اسب گرفت. خب این مالک گوسفند، سمن اول مالکیه مالسانگاه، این مالک اول دادن گوسفند را به شتر راضی شد. خب این مثل این که بر مسلمان راضی شده. حالا کدوم باشه ایشان، قبل یا بعد؟ ما بعد ایشان، چون ایش قبول داره که گوسفند مال ما شده، یعنی عقد اولی که اون عقد اولیه، بعدم راضی شده که برای شتر گرفته ایم. پس ما بعدشم که گوسفندا رو به اون طرف دادیم و اون اسب رو، اونم صحیح هست. کان کل مسلمان فی صحت ما ادیزا و ما بعده و هذا القید وارد الى ما اطلبه الجمیع. یک کلمه از خارج بگم، پس عبارت علما این قید را نزدن، گفته بی اگر بر ثمن واقع شد حکمش اینه، بی بر مسلمان واقع شد حکمش اینه، دیگه نگفته ثمن اول یا ثمن دوم. این قید را اونا نزدن، به جهت اینکه اگر این قید زد، تعدد عقد بر ثمن مسلمان فرقی نکرد، این قید را نزدن. لذا گفتن جلو دیروز که خوندین بر ثمن واقع میشد کسی میشد ما قبل، اینجا کسی میشه
ما بعد،
همچه میشه. پس به این قید اگر میزدن بیع متعدد بر ثمن تنها، مثل بیع واقع بر مسلم میشد که ما بعد همه صحیح میشد، یک قید ندادند. و هذا القید وارد الى ما اطلبه الجمیع فی هذه المسئله کما فصلناه، کما توضیحش دادیم، کما فصلناه اولا این دیروز یا همین الان هم خوندیم. مثاله، حالا مثال میزند برای ثمن اول، لو باع مال المالک به ثوبین، مال مالک ما فرض کردیم گاو، ثوب را چه فرض کردیم؟ گوسفند. باع مال المالک به ثوبین، خب گاو را دادیم و ثوب گرفتیم، ما مثال به گوسفند دادیم، حالا خود ثوب را میگیم، باولا دادیم و ثوب گرفتیم، عبا گرفتیم. ثم باع ثوب را به معه، بعد عبا مشتری پیدا شد، فروختیم به 100 تومن یا 100 هزار تومن. ثم باع ثوب به معه، خب حالا این ثوب پیش که رفت؟ ثم باع باعه المشتری به معته، اون که عبا را خرید به من 100 تومن داد، اون رفت و عبا را فروخت به 200، ثم باع المشتری به ثمن به معتین. خب دوباره این مشتری به 200 که فروخت، اون دوباره مشتری دوم باع مشتری به 300 معه. خب صاحب در معامله اول مال که بود؟ مال صاحب گاو. این صاحب دست به دست رفت تا رسید به اون آدمی که فروخت به 300 تومن. صاحب گاو شنید، گفت من گوسفندام ملک من بود در عوض گاو، شما فروختی به 300. حالا ما مثال صاحب بگیم که خود مسئله بشه، میگه شما گاو مرا دادی به صاحب، صاحب دست به دست رفت تا رسید به اون کسی صاحب که او فروخت به 300، میگه من اون معامله را قبول دارم. اون قبول کرد، صاحب ها باطل میشه نمیشه؟ نبیلون باطل میشه. ثم با اون مشتریه، یعنی مشتریه اون صاحب به 300، فاجاز المالک العقد الاخیر، همون که ثوبی که عوض گاو بوده اون فروخته به 300، اینه که مرادیم، چون ثوب مال صاحب گاو شده بود دیگر، فأجاز المالك العقد الأخير، فإنه لا يقتضي إجازة ما سبق. پس این ما سبق را قبول نداره. ما سبق چی بود؟ حساب را به چه دادیم؟ اونا را قبول نداره. میگن نه، همین آخری حساب مال ما شد در وقت گاو، ما همین سی صدی را قبول داره. فإنه لا یقتضی إجازة ما سبق، بل لا یسه سواها را بدن به اخیر، بلکه هیچ کدوم سعی نیست مگر همون اخیر تنها. بل لا یسه سواها ولو اجاز الوسطه. حالا اگر مالک گاو که صاحب ثوب شد، این چند تا بیع واقع شده بود، وسطی را اجازه داد. وسطی کدومه؟ به دوریست. ولو اجاز الوسطه صح و ما بعده، باز صحیح میشد اون وسطی و ما بعدش. سرش هم معلومه. میگد من راضی هستم که ثوب مرا به که فروخت، به چند فروخت وسطی؟ دویست. میگه این من راضیم. خب اون مشتری ثوب را بود به چه فروخت؟ میگه اونم صحیح هست، این وسطی هم صحیح هست. صح همون وسط، زمین سهره به وسط دار و ما بعدش. کل مسمن، مسمنه که دیروز خوندیم، ما بعدش صحیح میشد. این هم همون جور است. نعم، حالا مثال از خودش جناب شارح میزنه. نعم لو کان قد با از ثوبت به کتاب. ثوب در عوض کی بود؟ گاو. گاو داد، عبا را گرفت، عبا را داد و کتابی گرفت. نعم لو باع از ثوبه، لو کان قد باع از ثوبه به کتابه، ثم باع الکتابه به سیفه، که خود ثوب دست به دست نرفت. ثوب در مثال اولی ثوب دست به دست میرد، اینجا خود ثوب دست به دست نمیرد، دارد بدل ثوب دست به دست میره. لو کان قد با از ثوبه به کتابه ثم با الکتابه به سیفه، من گاب آقا رو فروختم، عبا گرفتم، دوباره حالا پیدا شده یک کسی، عبا رو میدهم کتاب ازش میخرم، عبا رو میدهم کتاب میگرم، بعد کتاب رو بچه شمشیر، ثم با از سیفه به فرسه، و شمشیرم دادم و اسب گرفتم. فاجازت بیع سیف بالفرس تقتضی اجازت ما سبقه. اینجا مالک کیه؟ مالک در این گوسفندان سوگاوه. این اون آخری را راضی شد، چه خریدین برای من؟ اون راضی هم. فاجازتو بیع سیف بالفرس راضی شد، اون خوب کاری کردین، شمشیر دادین، اسب برم گرفتین. حالا این شمشیر که دادن اسب گرفتن، معامله سابق صحیح بشد که مالک شمشیر بشد یا صحیح نشد؟ باید صحیح بشد. پس اینجا اخیر را که اجازه داد ما سبقش هم صحیح میشد. و اجازت بیع سیف بالفرس تقتضی اجازت ما سبقه من العقود. چرا؟ سرش لأنه یعنی مالکی که مالکی گاو که بعد از گاو مالکی که شد سو بزن به سو بهتره، اینه رو بزن به مالک سو. لأن اون مالک سو انما یملک سیف اذا ملک العوض الذی اشترا بهی، زمانی که مالک بشود عوض اون چنانه ای را که خریده به اون عوض کرا و هو الکتاب. مالک کتاب باید باشه دیگر، صبح را داد کتاب را گرفت، این مالک کتاب باید بشد، کتاب را داد چه گرفت؟ پس باید مالک شمشیر باشه. تمالک شمشی میشد که راضی بشد به این بیعه کتاب به سید. بعد که راضی شد مالک سید میشد. مالک سید که شد اسب راضی شد، معامله صحیح شد. بله، لأن اون مالک انما یملک السیف الا ملک العوض الذي اشتری به یا اشترا به. زمانی که مالک شد عوضی که اشترا به که اشتری سیف نبید اشتری مجبور بخون تحت لفظی درست معنا کنیم. انما یملک اون مالک صوب که گاولا دادن سو برش گرفته، این مالک میشه سیف را. چرا؟ ازا ملک الاوز الذي اشتری به، زمانی که مالک بشد اوز اون چنانهی که خریده شده سیف به اون اوز. سیف به چه خریده ده؟ به کتاب. اگر اون بیعه کتاب و سیف را راضی نشد که مالک سیف نمیشه که. پس باید این که کتاب داده اند و سیف گرفتن راضی باشه تا بشد مالک سیف. مالک سیف بشد سیف را دادن اسب گرفتن میگن من راضی هم، پس اونا راضی بود که تا شد مالک سیف، و مالک سیف سبب شد که مالک بشد فرس را. و هول کتاب زمیر اشترین مجبور بخونید که دستاتش برگرده به سیف. سیف و هول کتاب اون عوضی که سید خریده شد به اون عوض، اون کیه؟ کتاب. ولا یملک الکتاب، کتاب را مالک نمیشد الا اذا ملک العوض الذي اشتری به و هو سو. خب مالک کتاب نمیشد مگر معامله سو به کتاب را راضی بشد دیگه، تا اون بشد کتاب ملکش. فهنا یصح ما ذکروه، پس اینجا صحیح میشد حرف اونها که سمن دا سمن درش تعدد واقع شده. سمن چی بود؟ سو. رفت چی شد؟ کتاب چی شد؟ همینجا تا آخر. اینجا حرف دیروزی ما درست میشد. اونجا گفتیم اگر با سمن واقع شد کجا و کجا صحیح میشه؟ آخر بهش. خب اینها دیگه به اصطلاحی که ما داریم الف سرگردونه، اینا را باید انسان یه خودی فکر خودش هم درش دخالت بده. تو حاشیه هم که بیچاره مثل ما میچونه بالا میدونن پایین میدونن چیزی دستشان نمیاد. خب ولا یکفی دیگه مطرح به آسونیست انشاءالله. ولا یکفی فی الاجازت از سکوت، در معالم خودیم رب مشهور لا اصل له مشهوره، میگن سکوت موجه به رضایه، میگه ایخی بلا ترسی نهار بای سکوت از ترس آخر آدم میترسه حرف بزنه، راضی به کار نیست آخر میترسه. پس به اصطلاح منطقی کلیت نداره. ازام میگن ما که گفتیم مالک راضی بشود در بیع فضولی یعنی اجازه بدهد، حالا رضا به سکوت فهمیده نمیشه. ساکت هست میترسه بگر من راضی نیستم، میگن ای بزر سکت راضی نیستی میکشنش. پس سکوت دلالت بر رضا نیست. رضا انشالله در اصول زالان خوندیم، در اونجا چند دفعه گفتم که تغییر یکی از ادله یه میگن قول معصوم، تغییر معصوم، فعل معصوم، این میگن حجت. بعد میگن در تغییر شرطش این است که معصوم خوف نداشته باشه. اگر خوف داره و چیزی نمیگه این دلیل نمیشد که این کار صحیح هست. اینجا همینه. پس سکوت که میگن موده به رضایه اونجایی که خوفی در بین نباشد، و اگر خوف در بین باشد ابدا موده به رضا نیست. ولا یکی فی الاجازت از سکوت اندل عبد، میبینم باوشه دارن میفروشن هیچی نمی کن، این معلومی که راضیه این آدم نه علمی به میفهمد داره گاب مرا میفروشن ساکت شده، این دلیل برداشت نیست. او عند عرضها ای الاجازت علیه، یا نه وقت عقد نبوده بعدها بهش گفتن آقا بیا اجازه بده، ما پریروز رابطه را فروختیم، هیچ چه نگفت. بگه باز دلیل برداشت اون کنه میترسه اگر به گذاره نیستن. او عند عرض ها، میگه ها را بزن به اجازه، یعنی بهش گفتیم بیا اجازه بده ما پریروز بابت را فروختیم، علیه بر اون مالک. چرا سکوت موجب رضا نیست؟ لأن سکوت اعم من الرضا، به ذات اینکه سکوت اعم از رضایه. ممکنه غرض از سکوت رضا باشه، ممکنه که غرض ترس است، میترسه کتکش میزنن. فلا يدل عليه، که در متول المعالم دارن خوندیم که العام لا يدل على الخاص، سکوت عامه، گاهی از خوف است گاهی از رضا، عام دلالت بر خاص نمی کنه. فلا يدل عليه، عليه را به که بزنیم؟ رضا یا بله همون میشه بزنیم. خب بل لابد من لفظ صریح فیها، بلکه باید اجازه که میده به یک لفظ صریحی که هیچ در شبهی نباشه. صریح هم که معنا کردیم که کلام چار قسمه، کل عقد کل عقد، مثل که به تو اشتره تو صریح در فروختن از رضا، همچه یک لفظی بگرد که صریح در این باشد که به این عقد مراضی هم کل عقد. حالا لفظ بگرد چه لفظی ببرد، خود لفظ خیلی تو دنیا، حالا اون لفظه ها رو بگرد. و یکشی عجزت العقد، و یکشی عجزت العقد، مگر اون عقدی که بر با شما واقع ساختید من اجازه دادم، درست میشه. یا بگر عجزت البیعه، مگر گاو مرا فروختین و ازش گوسفند گرفتین من اجازه دادم، اینم صریح است. او انفذت، یا میگر من نافذ کردم اون عقد را، نافذ یعنی کار کرده باشد، اثر کرده باشد. او امضیتو، من امضا کردم، امضا نه این که در نوشتم اسم خودم، نه یعنی امضا کردم، یعنی گفتم درست است، صحیح است. او رضیتو و شبهه و امثال این الفاظ که اقررته و ابقیتو، یعنی باطلش نمی کنه، اما عقد درسته باقیش بذاریم. و الزمتو به، من ملتزم شدم به اون عقد، ملتزم شدم اینه قبول شدم بگه. فا این لم یجز انتزعه من المشتری، اگر بهش خبر دادیم که آقا ما باقیتو را فروختیم گوسفند برد گرفتیم، بگه غلط خدیم چرا فروختیم، اجازه ندار. میاد صاحب گاو، گاو را از دست صاحب گوسفند میگیره، میگه ما هم گوسفندم هم هلند میخوندم، من گاو هم میخوند، گاو را میبرد بلو گوسفنداش طرف بشن، میگه به من چه؟ تو میخوند مال من را گرفتی؟ و فا این لم یجز، یعنی اگر مالک اجازه نداد انتزعه، زمین انتزعه رو بکنه بزنین بکنین این مقام، یعنی به اون مال مالی انتزعه من المشتری، لأنه این ماله خود مالش دیگه بیزار نمیخواد. ولو تصرف المشتری فیه بما له اجرتون، حالا مشتری گاه را برده، در قدیم رسم بود مشهد مخصوصا از زابل از همشهره آقا، چون باب سیستان معروفه، بابا خیلی کارگر اینا میاوردن مشهد وقت زراعت، اینا را اجاره میدادن برای که مردم زراعت کنن کشاورزان. حالا گاه داده اجاره و مبلغ پولی هم گرفته، مالک هم امضا نکرده، و این پولایی که گرفته مال صاحب گاه میشد یا مال مشتری؟ صاحب گاه هست، خب ملک مردم هست. حالا این مثال به خونه میزنه، خونه ای را به عقد فضولی خریده و اجاره داده مای 4000 تومن، بگو 2 ماه هم توش نشستن 8000 تومن مال صاحب خونه میشد، نه مال این مشتری فضولی. ولو تصرف المشتری فیه در اون مال بما له، به چیزی که ما این تصرف به تصرفی که برای اون تصرف اجرت است. قصه کند دار یا رکوم دابر، اصل دابر که برن تهران رجعت به ها بمیره به هارم به اون اجرت بدن، رجعت به اون اجرت علیه. الان نه، الان مشتری فضولی اونی که با پیششن، بل له الرجوع به عوض المنافع و این لم یستوفها، بلکه میاد به صاحب گاو میگن، میگن آقا گاو را هر روزی 50 تومن اجاره میکردن، اما او اجاره نداده ها، میگن روز 50 تومن ازش میگیرد، یک ماه با پیشش مونده که اگر اجاره میداد روز 50 تومن بود، اجاره نداده، باز اون اجاره ای که برای گاوه پولا را ازش میگیرد، ولی اون بیچاره اجاره نداده. بل لهو برای اون مالک گاو در مثال ما و شما الرجوع به عوض المنافع و این لم یستوفها، ولو اونی که گاو پیش خوده استیفا نکرد و اجاره نداده مثلا، مع وضع یدهی علیها، اما به شرطی که گاو دست گرفته باشه. یعنی چه؟ یعنی برده تو طویله خودش بسته، اما اگر نه گاو را به او دادیم، فروختیم، گوسفند گرفتیم، نیومده گاو را بگیرن، گفته پیش شما باشه حالا که وضعیت نکرده، اونجا اجرت نمیگیریم ازش، اما که وضعیت کرده، تصرف کرده، گاو را برده تو خونش مثلا، مع وضعیته علیها. لأنهم میگیم چرا آخر این بیچاره تاون بکشه اگر وضعیت کرده؟ میگه لأنه حین اذن، یعنی وقتی وضعیت کرد، کل قاصد و قاصد باید تاونها را همه را بکشد. و این کال جاهله، یک کلمه را بعث کنیم، اول معالم اگر یادتون باشد احکام خدا را دو قسم کرد، یکی احکام تکلیفیه که مشهور میگن 5 تایه، لیکن من میگم 2 تایه. اول این که آمده بینه گفتم که در منفع مسیح آیت الله دست میدادم، گفتم بابا احکام تکلیفی 5 تا نیست، 2 تاست. یک آشیخی هست آده آقای مدرش تازه اومدی حرفای تازه باری میزنی، گفتم من هست تازه نمیگم قدیمیه، لیکن شما مسئول نیستید، بعد در حادیش هم نشون داده. میگن احکام تکلیفی یه 4 شرط داره، شرط عامه میگن قلوب و عقل و علم و قدرت. یکی از اینها اگر مفقود شد حکم خدا اونجا نیست، آدم دیوانه شد نماز واجب نیست، بالغ نبود واجب نیست، خبر نداشت که نمازی هم در اسلام هست واجب نیست، یا نماز هست قدرت نماز خوندن نداره، حالا در نماز درست نمیشه صوم رو بگیم، نماز در هر حالی باید خونده بشه، قدرت روزه نداره، روزه واجب نیست. اینا میگن احکام تکلیفیه که شرایطش 4 تاست، شرایط عامه بهش میگن. اما احکام وضعیه هیچ کدام اینا شرط نیست، اگر دیوان جمع کنه قهرم دلوم میشه، اگر فرض کنین دیوانه برد تو باغ مردم انگور بخوره یقینا زامنه، منتش حرمت درش نیست و هاکذا. خلاصه در احکام وضعیه هیچ شرطی نیست، حکم فورا میاد. خب یکی شرط علم بود دیگر، حالا این جاهل رو مسئله یاد نمیدوند که این گاو اگر صاحبش راضی نشد حق داره از نه تمام اجاره های این گاو را چه اجاره داده چه نداده بگیره، این مسئله رو نمیدونست، دیگه فایده نداره، چون حکم وضعی است، حکم وضعی شرط عامه درش نیست. بله، و این کان جاهلا ولو نما، اگر اون گاو نمایی داشت، کان نما لمالکی، روغنش گرفته، روغنش هم مال مالک گاو است، متصلا کان او منفصلا. حالا نما یک دفعه خود این حیوان چاک شده است، یک دفعه نه پشم داشته پشمش گرفتن، شیر داشته شیرش گرفتن، فرق نمی کنند، نمایش مال مالک گاو است، متصلا کان او منفصلا. کان ام هالکن، حالا شیره همونجا گذاشته تو یخچال یا این که خوردن، فرق نمی کنند، باقیان کان امهارکن یه کلمه علمیه باید بشنویم. پرنس تو درس گفتن در عراق استهلاک میگن، میگن استهلاک در مثلا این شهر استهلاک گندم چه مقداره، یعنی گندمی که مردم میخورن طلبش میکنن. استهلاک یک معناش اینه، یک معنا مستهلک شد یعنی پاتی پاتی شد. اینجا مراد از هلاک همون معنا استهلاکه، یعنی اگر طلب شده باشد. ام هالکن فیرد او کل چیه لای اون آیه حالا یادم رفت، هالکن نه آیه قرآنم داره ظاهرن احسن کل شیء هالکن الا وجهه، یعنی کل شیء از بین میرن مگر اون خدا، اون از بین نمیرن. فیرجع علیه به عوضه، این توضیح باید بدید که اگر هلاك شده یرجع علیه به عوضه، اما به خود شیر بابیه اونجا عوض شیر رو میگیره خود شیر رو. پس اینو باید توضیح بدید که این به هالکن میخوره. ام هالکن فیرجه، یعنی اگر هلاك شد تلف شد یرجه علیه بر اون کسی که با پیششه به عوض اون هلاك شده. و این کان جاهلن تو گفتیم این حکم وضعیه، اون زامن شده باید بنده ولو بیخبر بوده است، علم اونجا شرط نیست. بله با آها نه مالک، اونی که گاو پیششه مشتری فضولی. و این کان جاهلن وکذا یرجع به عوض المبی نفسه لو هلک فی یده، گاو برده خونه یک دفعه مرد در تصرف کرد و مرد، خود صابون گاو رو حق داره بگیرد از مشتری فضولی. وکذا یرجع به عوض المبی نفسه لو هلک فی یده او بعضه، یا اینکه کاش شکست حالا در شیر درست کنیم نصف شیر ها تلق ریخت اون نصف را فولش را میگیرن او بعض رو مع تلف بعضه، یعنی ردون میکنند به بعض مبی اگر تلف شده باشد اون بعض به تفریط و غیره، چه تفریط کرده باشد چه نکرده باشد. تفریط یعنی نگاهداری نکرد و گرد آمد شب خوردش، این تفریط است. یا نه تفریط هم نکرد برد توی طبیعت جای خوب تعام هم داد اتفاقا زخم مرد سکته کرد بازم باید تاونه بده به تفریط و غیره تم شد. والمعتبر یک مسئله ایست که انشاءالله مقاصد به زودی میخونیم خیلی دور دراز این به دو کلمه تبوش کرده. خب حالا گارا طلب کرد روزی که گاو به دستش رفت ارزانی بود، گاو میارده 200 تومن، حالا که مالک میخواد گاو را ازش بگیرد میارده 2000 تومن. در بین هم کم و زیاد شده، اول 200 تومن بعد 300 بعد 400 تا رسید به 2000. حالا بگیم قیمتش را بگیرد کدام قیمت را بگیرد؟ گاو طلب شده قیمت روز اول را بگیرد 200 تومن، حالا که میخواد گاو ازش تاونش را بگیرد 2000 تومن کدوم را بگیرد؟ والمعتبر فی القینی، یه کلمه را نگفتن تو رساله هم نوشتن. اجناس دو قسم است، بعضی بهش قینی میگن بعضی هم نسلی میگن. در قینی چه قیمتی را بگیرد؟ قیمت روز اول، روز وسط تا آخر. والمعتبر فی القینی قیمته یوم الطلب، اون روزی که این گاو مرد چند میاردید؟ اونه بگیرن روز اول که گرفت 200 تومنه، الان که مرده 2000 تومنه، 2000 تومنه بگیرن یوم الطلب. این کانت تفاوت به سبب سوق، خوب نکته این دیگه، اگر تفاوت به سبب بازار است، گاوها در بازار ترقی کرده یا عکس شد، اول 2000 میادید حالا ازور شده 200 تومن، بازار گاو فرق کرده نه کم و زیاد شدن قیمت به سبب خود گاو باشه. دو جور میشه، یکی بازار فرق میکنه، یکی خود گاو. یک دوری شده است که لاغر شده مثلا، حالا از اون میخرن، یا چاک شده بیشتر میخرن. این کان تفاوت به سبب سوق. و بالاعلا این کان به سبب زیادت و بالاعلا یا بالاصلی آخر و بالاعلا این کان به سبب زیادت عینیه. خب اینجا گفتیم که قیمت روز طرف نبیگیره. حالا قیمت روز طرف ارزون شده، 200 تومن شده، اول 2000 بود، گفتیم نه اون 200 تومن رو باید بگیرم. اما اگر نه، فرق از حیث بازار نیست، خود گاو فرق کرده. گوزی که ما گرفتیم لاغر بود، بعد چاق شد، وقت لاغریش 200 تومن، بعد چاق شد رسید 2000 تومن، دوباره لاغر شد، باز شد 200 تومن. میگه اون قیمت اعلا رو بگیر، چون خود گاو قیمتش بالا رفته نه بازار. پس بگیم 5 دفعه گاو ای قیمت بالا رفت پایین رفت، بالا رفت پایین رفت. یک دفعه 200 تومن بود، دوباره شد 300 تومن، چاق شد، باز لاغر شد، شد 200 تومن، دوباره خوب چاق شد، شد 500 تومن. خلاصه در این بینه ها اون قیمت اعلا قیم رو باید بگیره. اگر فرض کنیم در وسط به سبب چاقی 2000 تومن میاردی، بعد لاغر شد 200 تومن شد، همون 2000 رو باید بگیره. و بالاعلا یعنی اعلا القیم. این کانه، ضمیر کانه رو به تفاوت بدن، این کانه تفاوت به سبب زیادت عینیه و یرجع المشتری باشه. امروزن